الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللعنة على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. بحث سر روایت ابوالجارود بود، مرحوم آقای صدر به تناسب بحث شبهه غیر محصوره فرموده بودن در شبهه غیر محصوره اجرای اصل در اطراف علم اجمالی محظوری نداره، چون محظور ارتکاز مناقضه‌ای بود که بین حکم ظاهری و حکم واقعی عرف احساس میکرد و در موارد شبهه غیر محصوره چنین ارتکاز مناقضه‌ای نیست. ایشون به عنوان دلیل بر این مطلب، شاهد این مطلب، روایت ابوالجارود رو ذکر میکردن. البته روایت ابوالجارود رو چه از جهت سندی ناتمام میدونستن، به عنوان معید این رو ذکر میکردن. ما به تناسب بحث سند روایت ابوالجارود رو مطرح کردیم. قرائنی که بر وساقت و عدم وساقت ابوالجارود در کتاب مرحوم آقای خویی هست رو بررسی کردیم. یه سری قرائنی که ایشون ذکر نکرده رو حالا بررسی میکنیم، بعد جمع‌بندی کل این بحث رو ارائه میدیم. خب یکی از قرائنی که بر وساقت ابوالجارود ممکنه ذکر بشه عبارت ابن قزائری هست. در رجال ابن قزائری داره که اصحابنا خلاصه یکرهون ما رواه و محمد ابن ترجمه ابن ابوالجارود میگه اصحابنا یکرهون ما رواه و محمد ابن سنان عنه و حالا اون ادامه عبارت چران یادم نیست، خلاصه اون و چی؟ و یعتمدون، آه همین کلمه دنبال همین بود، و یعتمدون ما رواه و محمد ابن بکر الارحبی عنه. ارحبی اون تو ذهنم هست، ارجنی هست، ارجنی، ولی حالا به نظرم محمد ابن بکر ارحبیه، حالا یکی تو ذهنم، حالا همون محمد ابن بکری که عرض کنم خدمت شما. به این تقریب که کنه از این عبارت استفاده میشه که مشکلی در خود ابوالجارود نیست. روایت هایی که خارجن از ابوالجارود نقل شده عمدتاً از طریق کهنه این دوتا راوی بوده، محمد ابن بکر و محمد ابن سنان. میگه نقل محمد ابن سنان رو اصحاب اعتماد نمی کردن، نقل محمد ابن بکر رو اعتماد می کردن، کهنه محمد ابن بکر رو ثقه می دونستن و محمد ابن سنان رو ثقه نمی دونستن. که انه مفروغنن اینه که خودش ثقه است، اگر اشکالی هست اشکال در راویش محمد ابن سنان هست. خب این استدلال، این استدلال رو من با حاجه‌ها صحبت میکردم، حاجه‌ها فرمودن نه این استدلال تام نیست، فرمودن که معلوم نیست مراد از این عبارت این باشه که ما رواه محمد ابن سنان، یعنی روایتی که محمد ابن سنان نقل کرده اون روایت قبول نیست، روایتی که محمد بکر نقل کرده قبوله، بلکه ممکنه مراد این باشه در این که این مطلب رو ابوالجارود گفته، در این که ابوالجارود اصلا این مطلب رو روایت کرده یا روایت نکرده، اگه محمد ابن سنان نقل کنه اینو قبول ندارن، میگن محمد ابن سنان اعتبار نداره، پس اصلا ثابت نیست محمد ابن ابوالجارود این مطلب رو گفته، نه اینکه قول معصوم رو، به قول معصوم کار نداره، به نقل کردن ابوالجارود و نقل نکردن ابوالجارود ربط داره. حالا من برای اینکه مطلبی مقداری واضح تر بشه یه بحث دیگه ای رو هم اشاره بکنم. تو بحث اصحاب اجماع یک عبارتی مرحوم کشی در رجالش آورده که بحث اصلی در اصحاب اجماع در تفصیل این عبارت هست، که عرض کنم خدمت شما، خود قد اجمعت الاصابه علی، در مورد اصحاب اجماع اصابه اجماع کردن بر یک سری امور، من جمله علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، تصحیح ما یصح عن هؤلاء. خب مشهور عبارت رو اینجور معنا کردن، گفتن که طایفه امامیه اجماع کردن بر این که اگر روایتی تا این جماعت تا اصحاب اجماع صحیح باشه، ثابت بشه که اصحاب اجماع این روایت رو روایت کردن، دیگه این روایت صحیح تلقی میشه و به ما بعدش نگاه نمیشه. بنابراین اگر ما بعدش ضعیف هم باشه، مرسل هم باشه، مجهول الحال هم باشه، هر چی باشه دیگه به اون کاری ندارم. حاج آقا اینجا این بحث رو مطرح میکردن که اینجا ما یصح عن جماعت، مراد از ما چیه؟ چه چیزی هست که ثابت شده است که اینجا، فرض کنید عرض کنم خدمت شما، ابن ابی عمیر میگه که حدثنی معاویه ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. اون چیزی که مستقیما ابن ابی عمیر داره نقل میکنه این که معاویه ابن عمار به من تحدیث کرد این روایت رو هست، با واسطه هم ایشون در واقع از این هم داره خبر میده که امام صادق هم این مطلب رو فرمودن. البته این مطلب دوم رو با واسطه داره نقل میکنه، یعنی به اعتماد اینکه معاویه ابن عمار به من این مطلب رو گفته، من نقل میکنم که معاویه ابن عمار گفته که من از امام صادق یه همچی مطلبی رو دریافت کردم، سماع کردم. اینجا ما یصح عن معاویه ابن عمار چیه؟ اون چیزی که مسلم هست، این که معاویه ابن عمار ازش ثابت شده که داره میگه، خبر میده از این که از ابن ابی عمر، از ابن ابی عمر چی تصحیح شده، چی ما یصح عن ابن ابی عمر چیه؟ تحدیث معاویه نسبت به ابن ابی عمر، یعنی ثابت شده که ابن ابی عمر از تحدیث معاویه نسبت به او خبر داده، تصحیح شده، یعنی واقعا این مطلبی رو که خبر داده مطابق واقع، یه جوری که اینجوری معنا کنیم، یه جوری این هست که نه بگیم مراد از ما یصح عن ابن ابی عمر قول معصومه، ابن ابی عمر داره اخبار میده از قول معصوم علیه السلام، طائفه اجماع کردن که قول معصوم رو که معاویه ابن عمار با واسطه، ابن ابی عمر با واسطه داره نقل میکنه، اون مورد پذیرش هست. این عبارت ظهور در این معنای نقل با واسطه نداره، اگر نگیم ظهور داره در خصوص نقل مستقیم، اون ظهور در بیشتر نداره. بنابراین ظهور عبارت در این هست که عرض کنم خدمت شما، ابن ابی عمر که نه صدوق راستگوه امثال اینا. البته خب یه انقلت و قلتای اینجا مطرح هست، مثلا این که گفتن اگر مراد این باشه که ابن ابی عمیر راستگو هست، اجماع هست بر راستگوی ابن ابی عمیر، خب این اختصاص به اینا نداره، این 18 نفر یا بیشتر این افرادی که به عنوان اصحاب اجماع شناخته شدن، فقط اینها نیستن که اجماعی الوثاق هستن، افراد دیگه هم هستن که در همین طایفه اینها مثلا معاصر همین طبقه دوم اصحاب اجماع که عبدالله ابن مسکان و اینها هستن، کسی مثل معاویه ابن عمار، معاویه ابن وهب، عبدالله ابن سنام، اینجور افراد هستن که مسلماً وثاقتشون مسلمه، اجماعی الوثاقه هستن. بنابراین چرا اینها تخصیص رو ذکر دادن که حاج آقا اونجا پاسخ دادند و من حالا وارد اون بحث نمیشم، فقط اجمالش رو عرض بکنم. من یه از جهات دیگه یه مقدار پاسخه متفاوت به فرمایش حاج آقا، ولی حاج آقا پاسخ میدادن که اصل اصحاب اجماع، عنوان اصحاب اجماع عنوانی است که آقایون متأخر به اینها دادن، اون چیزی که کشی محط نظرشه تسمیت الفقها، تسمیت الفقها هست، میخواد بگه فقها از اصحاب امام باقر و امام صادق کیان، فقها از اصحاب امام صادق کیان و فقها از اصحاب امام کاظم و امام رضا کیان. اون چیزی که محور اصلی این اجماع هست اینه که اینا اجماعی الفقها هستن، اون یه بحث ضمنی هست در ضمن این که میگه اجماع کردن بر علم و تقوا و علم و فضیلت و این که میشه از اینا روایت احس کرد و امثال اینها و میشه به فتواهای اینها عمل کرد، تصدیق مایسه رو هم تصدیق مایسه رو هم آوردن. خب اگر فقیهی قولش بخواد حجت باشه قطعا باید ثقه باشه تا قولش حجت باشه، بنابراین در واقع اجماعی هست که اینها قولشون قابل اعتماد هست و قابل پذیرش هست. بنابراین وقتی مطلب اجماعی بقیه اجماعی الفقها نبودن، مثابت نیست که اجماعی الفقها، فرصون همین معاویه ابن عمار اونی که مسلمه، این که در حج مثلا یک کتابی داشته و کتاب حجش مورد اعتماد بوده، اما این که در کل فقه یک فقیهی باشه که بهش مراجعه میکردن فتواهاش رو اخذ میکردن امثال اینها، هیچ ثابت نیست. عبدالله ابن وهب، عبدالله ابن سنان، اینا به عنوان مرجع تقلیدهایی که بهشون مراجعه بشه و ازشون اخذ فتوا بشه، این ثابت نیست. بنابراین این به هر حال ازش استفاده نمیشه که تمام روایتهایی که از اصحاب اجماع هستن اصحاب ما و طایفه امامیه اون روایت ها رو صحیح تلقی می کنند، فقط تنها داله بر وثاقت خود این اصحاب اجماع هست نه بیشتر. خب گر ما نحنفی هم ممکنه مراد این باشه که ابوالجارود صاحب مقاله فاسده است، ولی اینکه واقعا این مقالات فاسده چقدر واقع از ابوالجارود باشه، واقعا این مقالات فاسده بشه اثبات کرد که این حرفا رو ابوالجارود زده، نقلیاتی که محمد ابن سنان از او داره اصلا قابل اعتماد نیست، قابل اعتماد نیست که، این اصلا نمیتونیم بگیم ابوالجارود اینا رو گفته. بله محمد ابن بکر مطالبی که نقل کرده اینا قابل اعتماده، که این توثیق محمد ابن بکر هست اینش درسته، ولی این که بگیم میخواد این مطلب رو اثبات کنه نه، این عبارت ظاهر نیست. این نکته هم زمینه بکنم، اگر این عبارت دال باشه ابوالجارود شبیه اصحاب اجماع باید بشه، شبیه مبنای معروف هست. نه تنها خودش توثیق باید بشه، مشایخشون اصلا شبیه اصحاب اجماع ابوالجارود باید تلقی بشه، چون فرض اینه که منقولاتی که به اصطلاح آدم های ثقه از ابوالجارود نه، حالا خصوص لاقل مواردی که محمد ابن بکر از عبد مواردی محمد ابن بکر رو مواردی که محمد ابن بکر از ابوالجارود نقل میکنه، این موارد رو کنه اصحاب به منزله اصحاب اجماع تلقی میکنه. این خیلی مستبعد هست که اصلا عبارت مراد این باشه. اگر شما بگید نه مراد این هست اعتماد نسبی ما رواه، یعنی یعتمدون، یعنی از ناحیه ابوالجارود اون روایت رو قبول میکنن، پذیرش نسبی دیگه، خب این خیلی استغرابش بیشتر میشه. اینکه ما بگیم مراد قول معصوم هست، ولی قول معصوم از اون حیث که ابوالجارود نقل کرده بگیم این اعتبار داره یا اعتبار نداره، دیگه هیچ عبارت ظهور در این معنای نسبی بودن نداره.
اعتماد به چه معنی؟
یعتمدون یعنی به قول محمد ابن سنان برای اثبات کلام ابوالجارود اعتماد میکنن، قول محمد ابن بکر رو مثبت قول ابوالجارود و روایت کردن ابوالجارود میدانند، ولی قول محمد ابن سنان رو مثبت این مطلب نمیدانند. اینم مقدمه برای این هست که خب یه سری حرفای ابوالجارود ازش نقل شده، ولی این حرفا رو به اون چیزایی که محمد ابن سنان ازش نقل میکنه اونا اصلا ثابت نیست ابوالجارود نقل کرده باشه. بنابراین ممکنه حالا یه چیزای خوب بعد امثال اینا محمد ابن سنان به ابوالجارود نسبت داده باشه، مثلا فرض کنید محمد ابن سنان به ابوالجارود نسبت داده که ابوالجارود دوازده امامیه، اعتقاد به دوازده امام داره، خب اینا رو مورد پذیرش نیست، ولی محمد ابن بکر هرچی از ابوالجارود نقل میکنه ثابت هست که ابوالجارود این مطالب رو نقل کرده. یکی این عبارت اثبات این که ناظر به وثاقت ابوالجارود باشه این مشکل. خب این تمام. اما
نیازی به این درسته نیست که ببینیم ابن غزالی یعتمدون رو در چی استعمال کرده، شاید در اون معنای خلافی هم استعمال کرده باشه.
نه نمیشه مشابهش که نداره که
نداره.
نه بسته این که یعتمدون ما مراد از ما چیه، ما یه موضوع ما رواه و یه چیزی که دقیقا بشه ازش کلمه مای موصول در کلام ابن غزایری رو تعیین کرد، این یه قرینیت خاصی کلمه مای موصول در کلام ابن غزایری نداره که ما دنبال او باشه. خب پس این هم هیچ. دو تا
منظورم
خصوصا ما نبود، ترکیبی یه اعتمدون ما رو ایشون
برای توصیق
مریان اهل اون
راهی
رو کار
بوده
باشه، یعنی جایی دیگه نه اصلا
نداریم. یه اعتمد المجاهیل مواسی نه یه اعتمد المجاهیل، یعنی اون مجهول رو سره میدونه. نه به اون کار نداره. یه اعتمد المجاهیل یعنی اون آدم مجهول رو در نقل بهش اعتماد میکنه، روایتی که اون آدم مجهول داره میاره اون رو میاره. خب حالا این هم پس قرینه نیست. قرینه دیگه ای که اینجا هست بحث روایت ابن ابی عمیر و روایت صفوان ابن یحیی هست. ابن ابی عمیر در یک عمالی صدوق، عمالی صدوق یه روایتی هست مجلس 27م حدیث 3، حسین ابن احمد ابن ادریس رحمه الله قال حدثنا ابی عن جعفر ابن محمد ابن مالک قال حدثنی محمد ابن حسین ابن زید قال حدثنا ابو احمد محمد بن زیاد قال حدثنا زیاد بن المنذر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس تا آخر عبارت. خب حالا این روایت البته تمسک به این نقل رو مبناهای ما که جعفر ابن محمد ابن مالک و حسین ابن احمد ابن ادریس رو تصحیح میکنیم، میشه چیز که تو این سند حسین ابن احمد ابن ادریس خب توصیل سریع نداره، ولی ما چون از مشایخ صدوق هست و صدوق ازش زیاد روایت میکنه اون رو توصیل میکنه. پدر این حسین ابن احمد، احمد ابن ادریس، از جد وثاقت بحثی درش نیست. ابو علی الاشعری که مرحوم کلینی معمولا با تعبیر ابو علی اشعری ازش یاد میکنه و جزء بزرگان طائفه و وثاقت و چیزش مسلم است و صریحا کتب رجالی توثیق شده. جعفر ابن محمد ابن مالک خب مورد بحث که خیلی بحث جدی داره، ما جعفر محمد ابن مالک رو توثیق میکنیم و از قدیم مورد بحث بوده که این سره هست یا سره نیست. محمد ابن حسین ابن زید، این محمد ابن حسین ابن ابوالخطابه که اونم در وثاقتش بحثی نیست. این محمد ابن حسین ابن زید الان یادم رفته تو بعضی جاها اسم این ابوالخطاب یزید ذکر شده، ولی ظاهرا زید درست اینجا که تو ذهنم هست. علی تقدیر این محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابوالخطاب بحثی نیست. ابو احمد محمد ابن زیادم ابن ابی عمیر معروفه، بنابراین از این جهت بگیم این روایت توصیف میشه. خب این این مطلب. یکی هم روایت صفوان هست. صفوان تو تفسیر قمی جلد یک صفحه 109 در ذیل سوره آل عمران میگه فإنه حدثني أبي عن صفوان بن يحيى عن أبي الجارود عن عمران بن هيثم، که ظاهرا عمران بن میثم هست که این عمران بن میثم درسته، تو تعویل الآیات هم ابراهیم بن میثم نقل کرده، صفحه 125 سوره آل عمران. تو خب تو این روایت صفوان یک انقلت و قلت خوشت. در مورد هر دوی اینها هم ابن ابی عمیر هم صفوان دو مرحله بحث هست. یک مرحله بحث این که آیا روایت ابن ابی عمیر از ابوالجارود ثابت صغرویان، مطلب دومی که آیه کبرویان میشه به روایت ابن ابی عمیر و صفوان از ابوالجارود اعتماد کرد در توثیق یا نمیشه اعتماد کرد. بحث ما با پذیرش اصل این مبناست و اشکال خاص ما نحنفی وجود داره که اون اشکال ما نحنفی رو باید دنبالا اگه کسی از اول مبنای وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان رو قبول نداشته باشه که خب این بحث
از اول بود.
بله بله، بحث ابن ابی عمیر و چون شیخ توسه، حالا اونو بعد توضیح میدم. خب در مورد این دو روایت، این دو نقل، البته یه نکته کلن عرض بکنم، روایت ابن ابی عمیر و صفوان از جهت طبقه از ابوالجارود هیچ مشکلی نداره. محمد ابن سنان که معاصر ابن ابی عمیر و صفوان هست راوی عمده ابوالجارود، ابوالجارود طبقش طبقه ای هست که کاملا میخوره ابن ابی عمیر، این ها ازشون روایت کنن، مشکل این نیست. مشکل اینه که هیچ جای دیگه این روایت هیچ اینا روایتشون منحصره. چی؟ بعد بله اون کسی هست، اون کسی هست، این زیاد ابن المنذره. عرض کنم خدمت شما مشکل قضیه این هست که روایت ابن ابی عمیر از ابوالجارود و همچنین روایت صفوان از ابوالجارود منحصر است در همین یک روایت. و حالا این اشکال عامه که این دوتا دارن در خصوص روایت صفوان یه سری اشکالات خاص دیگه هم وجود داره. اون اشکالاتی که مربوط به تفسیر قمی هست که مثلا تفسیر قمی آیا مورد اعتماد هست مورد اعتماد نیست، چون تفسیر قمی بحثای وجود داره که در صلاحیت استناد کردن به او مشکل ایجاد میکنه یا ایجاد نمیکنه، چون حاجه های مطلبی رو اشاره میفرمودن که با مقایسه منقولات تفسیر قمی با مطالبی که در تأویل الآیات از تفسیر قمی نقل کرده، قبل از این من در تفسیر قمی نکته رو عرض بکنم. تو تفسیر قمی چند مرحله بحث هست که قبلا هم به مراحل بحثش قبل از تعطیل اشاره کردم. یک بحث اینه که آیا این کتاب مال علی ابن ابراهیم هست، گفتیم نه این مال علی ابن ابراهیم نیست، این کتاب است مال علی ابن حاتم غزوینی، ظاهرا که محور اصلیش منقولات علی ابن ابراهیمه. نکته دوم این که حالا اون منقولاتی که صریحاً علی ابن ابراهیمه، آیا اون منقولات معتبر هست که معتبر نیست؟ حاج آقا اینجا اشکال داشتن، می‌فرمودن که مقایسه منقولاتی که از علی ابن ابراهیم در این تفسیر آمده با منقولاتی که از علی ابن ابراهیم در تعبیر الآیات وارد شده، تفاوت جدی متنی و سندی بین این دوتا وجود داره، تفاوت هایی که پیداست که این هر دو اینها معتبر نیستن. بعد منقولاتی که در تأویل الآیات هست اون منقولات رو با مقایسه با اسناد شناخته شده علی ابن ابراهیم و جاهای دیگه اعتبار اونا رو ثابت کردن، بنابراین تفاوت بیان بین منقولات تأویل الآیات و منقولات تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم باعث شده که ما تفسیر علی ابن ابراهیم رو قابل اعتماد ندونیم. البته حاجه ها می فرمودن این که میگیم قابل اعتماد نیست نه این که مطلقا قابل اعتماد نیست، یک اعتبار نسبی براش قائل هستن، به تعبیر من اعتبار متوسط. در جایی که نقلیات تفسیر علی ابن ابراهیم از علی ابن ابراهیم غریب نباشه و با نقلیات دیگه معارض نباشه، اون نقلیات پذیرفتنیه.
یعنی جای دیگه باشه و...
نه که جای دیگه باشه، معارض نباشه. گاهی اوقات خود این نقل جای دیگه نیست ولی مشابه این سند جای دیگه هست، مشابه این سند نه مشابه این متن. نه یه موقعی هست فرض کنید هیچ اصلا غریبه، کلن هیچ سابقه ندارم سالی، اینها نمیشه اعتماد کرد. ما در جای خودش این رو مفصل لمنی صحبت کردیم که مبنای این اعتبار متوسط چیه، اجمالش رو الان عرض کنم وارد تفسیرش نمیشم. اون اینه که ما از تفاوت‌های بیانی که بین تفسیر علی ابن ابراهیم از علی نقلیات تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم و نقلیات تأویل الآیات کشف کردیم، علم اجمالی به وقوع خطا در تفسیر علی ابن ابراهیم پیدا می‌کنیم، ولی این علم اجمالی منحل میشه به علم اجمالی در یک دایره کوچکتر. علم اجمالی در دایره روایت های معارض یا غریب، در نتیجه در غیر این دایره ما اصالت و صحه اصالت عدم خطا رو ما میتوانیم جاری کنیم. این اجمال اون بحثه. بنابراین ما عرض کنم مشکل از این جهت این اشکال وجود داره که ما در منقولات تفسیر علی ابن ابراهیم که غریب هست نمیتوانیم اعتماد کنیم، چون من جمله همین روایت صفوان ابن یحیی از ابوالجارود چون جای دیگه ای وارد نشده و غریبه مشکله بتونیم اعتماد کنیم، ولی این اشکال به نظر میرسه که وارد نیست در مورد ما نحنفی، چون درست تفسیر قمی قابل اعتماد نیست، ولی این نقل تعبیر الایات هم آمده، ما به اعتماد تفسیر قمی به این نقل چیز نمی کنیم، در تعبیر الایات هم همینجور نقل کرده که صفوان ابن یحیی از ابوالجارود وارد شده سند یعنی؟ نه همین روایت اصلا خود همین روایتی که هست، نه تنها اگر فقط تفسیر قمی بود تعبیر الایات نقل نکرده بود ما میگفتیم اون قابل اعتماد نیست و ممکنه اشتباهی رخ داده باشه و اطراف علم اجمالی به اشتباه است و قابل اعتماد نیست، ولی چون در تعبیر الایات آمده از این جهت مشکلی نیست. ولی یک مشکل، یک بحث خاصی داره که من بعداً در مورد بحث دوباره برمیگردم در مورد صحبت میکنم. اما در مورد روایت ابن ابی عمر، روایت ابن ابی عمر عرض کردم روایت ابن ابی عمر از زیاد ابن منذر منحصر است در همین روایتی که در اعمال صدوق هست و این احتمال جدیه که اینجا اشتباهی رخ داده باشه. توضیح و ذالک اینه که من این احتمال رو میدم که اینجا محمد ابن عبارت این بود محمد ابن حسین ابن زید قال حدثنا ابو احمد محمد ابن زیاد قال حدثنا زیاد ابن منذر عن سعید ابن جبیر، احتمال میدم این محمد ابو احمد محمد ابن زیاد در اصل محمد ابن سنان بوده، کلمه سنان و زیاد که در نگارش به هم دیگه شبیه هستند به هم تبدیل شدن شده محمد ابن زیاد، بعد محمد ابن زیاد کنیه ابو احمد، محمد ابن زیادی که تو این طبقه هست ابن ابی عمیره که مکنای به ابو احمد هست، کنیه ابو احمد هم بعد به تصور این که این همین ابن ابی عمیره افزوده شده. شاهد این مطلب حالا غیر از این که محمد ابن سنان راوی عمده زیاد ابن منذر که فراوان روایت میکنه، دو تا سند خیلی شبیه همین وارد شده که به جای محمد ابن زیاد درش محمد ابن سنان وارد شده، یکیش به خصوص خیلی شبیه این روایته
متنه؟
نه سندن، حالا میگم سند روایت ما این بود حسین ابن احمد ابن ادریس رحمه الله قال حدثنا ابی عن جعفر ابن محمد ابن مالک قال حدثنا محمد ابن حسین ابن زید قال حدثنا ابو احمد محمد ابن زیاد قال حدثنا زیاد ابن المنذر عن سعید ابن الجبیر عن ابن عباس. اینو داشته باشید. یه روایت دیگه ای وارد شده در معانی الاخبار که از جعفر ابن محمد ابن مالکش تا سعید ابن جبیر این همین روایته سندن، فقط به جای محمد ابن زیادش محمد ابن سنان هست و جالب اینجاست بعض تعبیراتی که اینجا وارد شده اون تعبیراتش هم خیلی مشابه. من بخونم جعفر ابن محمد ابن مالک معانی الاخبار صفحه 103 رقم 2، این جعفر ابن محمد ابن مالک الفزاری قال حدثنا محمد ابن حسین ابن یزید الغیات قال حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا زیاد ابن المنذر عن سعید ابن جبیر عن عایشه. نکته ای که تو این نقل وجود داره اون نکته این هست که محمد ابن حسین، حالا اون یزید و زیاد یکی اینا تصیف دیگری هست و اینها، محمد ابن حسین ابن عبل خطاب معمولا به عنوان محمد ابن حسین ابن عبل خطاب ازشون یاد میشه، ولی اینجا با نام جد که زید یا یزیده ذکر شده که این یه حالت خاص داره که کمتر از محمد ابن حسین ابن عبل خطاب با این تعبیر نقل شده. دقیقا هم اینجا هم راویش همینه هم اینه که این یک روایت. روایت دیگه نقلی هست در کنز الفوائد جلد 2 صفحه 56، اون از محمد ابن حسین تا آخرش مثل همه، اون نقلش اینه محمد ابن جعفر حدثنا محمد ابن حسین حدثنا محمد ابن سنان حدثنا زیاد ابن المنذر حدثنی سعید ابن جبیر عن ابن عباس. نکته تا ابن عباس، حالا اون یکی عن عایشه بود نقل محل الاخبار، این تا ابن عباسش هم یکی هست. تعبیرشون از ابوالجارود هم تو همین از زیاد ابن المنذره، کنز الفوائد جلد 2 صفحه 56. یه مقداری مشکل به نظر میرسه در این جور مواردی که سندی که از جهت قواعد تحریف و تصحیف کاملا بتوانه سند مورد بحث ما محرف او باشه، بتوانیم در اینجا اعتماد کنیم به این نقل. این بحث یک مکملی داره که با اون بحث صفان اینو بعد از بحث مرحله دوم بهش میپردازیم. مرحله دوم بحث ما این هست که اصلا آیا حالا اگر پذیرفتیم سغرویان که روایت ابن ابی عمیر از ابوالجارود و روایت صفان از ابوالجارود، آیا میتوانیم به روایت ابن ابی عمیر و صفان در اثبات وثاقت ابوالجارود اعتماد کنیم، حتی یعنی با پذیرشون مبنای کلیه ابن ابی عمیر صفان، به خاطر مشکل خاصی که اینجا وجود داره که این رو انشاءالله فردا توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
احتمال
تصدیق
اینجا وجود نداره.
ان الجارود
یه دیگه داره، سند دیگه جاروده، جارود ابن منذر.
حالا نه عمران، حالا اونو بعد بحثش رو میکنیم. ابوالجارود شما ببینید نسبت عمران ابن میسم
نبود،
اون هیچی نبود. خب حالا اون عرض کنم خدمت شما، اگر روایت ابوالجارود از عمران ابن میسم هم در هیچ جایی وجود نداشته باشه، خود همونم بر غریب بودن اون سند اضافه میکنه و وقت داخل در یه بحثی هست. اون بحثشو من بعدا عرض کردم، اون بحث نیمه کار است، بعدا توضیح داره که بعد در موردش صحبت میکنم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد.